أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. فصل في الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية خبر الواحد. أحدها أنه يعلم إجمالا بصدور كثير مما بأيدينا من الأخبار من الأئمة الأطهار بمقدار واف بمعظم الفقه، بحيث لو علم تفصيلا ذاك المقدار لنحل علمنا الإجمالي بثبوت التكاليف بين الروايات وسائر الأمارات إلى العلم التفصيلي بالتكاليف في مزامين الأخبار الصادرة المعلومة تفصيلا، والشكل بدوي في ثبوت التكليف في مورد سائر الأمارات الغير المعتبرة. با عرض سلام و آرزوی توفیق خدمت همه عزیزان، بحثمون در رابطه با حجیت خبر واحد بود. بعد از این که مرحوم آخوند 5 آیه از آیات قرآن رو که مورد استدلال واقع شده بود مطرح کردند و فقط دلالت آیه نبع رو، اون هم با تقریری که خودشون داشتن که موضوع رو مطلق خبر در نظر بگیریم نه نبع فاسق، پذیرفتند، اما 4 آیه دیگر رو دلالتشون رو مواجه با اشکال دانستند. اونگاه در بین روایات ایشون دیگه نه وارد مصادیق شدن و نه توائف روایات رو فرمودن، اما این مقدار رو قبول کردن که اخبار به عنوان اینکه متواتر اجمالی هستند بر حجیت خبر واحد، به عنوان دلیل بر حجیت خبر واحد قبول میکنیم. برای اجماع تقریرات مختلفی رو کردند، اعم از اجماع قولی و اجماع عملی، و نهایتاً اجماع عملی عقلا یا همون سیره عقلا رو به عنوان بهترین پشتوانه برای حجیت خبر واحد پذیرفتند. حال پس از کتاب و سنت و اجماع میرسیم به 4 دلیلی که بر حجیت خبر واحد اقامه شده، دلیل عقلیه. برای دلیل عقلی هم تقریرهای مختلفی بیان شده که مرحوم آخوند 3 تقریر رو مطرح می کنند. اولین تقریری که مرحوم آخوند از دلیل عقلی بر حجیت خبر واحد میارند، قبلا در کتاب رسائل از طرف مرحوم شیخ عزیزان به بیان دیگری این رو خوندند. البته آخوند یه تصرفی در تقریر شیخ میاره تا بعضی از اون اشکالاتی که بر تقریر شیخ وارد میشد وارد نشه. خب حالا بیانی که مرحوم آخوند میارن اینجا به صورت یک علم اجمالی کبیر و یک علم اجمالی صغیر مطلب رو پیش میبرن. دقت کنید، ما در زمان انسداد باب علم و علمی نسبت به معظم احکام به سر میبریم، اما علمیشو اگر بردارید بگیم آقا بله باب علم منصده اما باب علمی منفتحه، آخوند بر این مبنا میخواد پیش بره. یعنی ما به اندازه کافی زنون خاصه داریم که ما رو به احکام شرعی برسونه، ولو به اندازه کافی علم نداریم، اما علمی یعنی زن خاص داریم. خب وقتی علم نداریم باید بریم سراغ ظنون خاصه، امارات معتبره. خب به صورت یه علم اجمالی کبیر ابتدا اینجوری تصویر میکنیم، میگیم آقا اجمالا میدانیم که احکام الهی در بین این امارات هست. حالا از جمله امارات خبر واحده، از جمله امارات ظواهره، از جمله امارات اجماع منقول، شهرت فتوایی است و از این قبیل. پس اجمالا میدونیم که احکام الهی در بین امارات، اما از خبر واحد و بقیه امارات وجود داره و ما باید بگردیم و به هر حکمی که زن پیدا کردیم به اون پایبند باشیم. پس این علم اجمالی کبیر که دایرش منحصر در اخبار نیست، توجه کردید، همه امارات، اما از اخبار و بقیه امارات، حتی در کتاب که ظواهر رو بگیم. اما در کنار این علم اجمالی کبیر یه علم اجمالی صغیر هم داریم که این علم اجمالی صغیر منحصر به روایاته، به این معنا که ما اجمالاً میدانیم که معظم فقه و احکام شرعیه در اخبار آحادی که در کتب معتبره جمع آوری شدند وجود داره. معذرت میخوام. شاید موردی از احکام شرعیه پیدا نکنیم که حکمش در روایات وارد نشه. پس این علم نسبت به علم قبلی که دایرش وسیع‌تر بود، گفتیم احکام، معظم احکام شرعی در بین آیات و اخبار و بقیه امارات وجود داره. الان میگیم نه، علم اجمالی صغیر داریم که معظم احکام شرعی ما در بین اخبار وجود داره. خب حالا عزیزان میدونن اگر ما یک علم اجمالی داشته باشیم که قابل انحلال به علم تفصیلی و شک بدوی باشه، اونجا علم اجمالی رو منحل میکنیم به علم تفصیلی، که اونجایی که علم تفصیلی شد دیگه به علم عمل میکنیم. و شک بدوی نسبت موارد شک هم حکم شک جاری میکنیم، براءت جاری میکنیم معمولا، چون احکام وقتی مورد شک باشن محل براءته. حالا الان اون علم اجمالی کبیر ما یه علم اجمالی صغیر توشه، ولو تفصیل نیستا، اجماله، اب نداره، نسبت به بقیه شک. خب اینجا میگیم همچنان که اگر پای علم تفصیلی در میان بود اون علم اجمالی منحل میشد به علم تفصیلی و شک بدوی نسبت به مازاد، الان هم علم اجمالی صغیر موجب انحلال اون علم اجمالی کبیر میشه. میگیم اون علم اجمالی کبیر تجزیه میشه به یک علم اجمالی کوچک و صغیر نسبت به روایات و یک شک بدوی نسبت به بقیه امارات. پس دیگه از اون علم اجمالی کبیر بیایم بیرون. الان تو این علم اجمالی صغیر سیر باید بکنیم. وقتی علم اجمالی داریم که معظم فقه، معظم احکام فقهی در لابلای روایات هست، علم اجمالی منجز تکلیفه. ما باید کاری بکنیم که از عهده تکلیف خارج بشیم، احتیاط بر ما میشه واجب. لذا هر حدیثی که حدیث مثبته، یعنی اثبات کننده یک حکم شرعی است، حدیثی که دلالت میکنه بر وجوب چیزی، یا حدیثی که دلالت میکنه بر حرمت چیزی، بر استحباب چیزی، مخصوصا در اونجایی که حکم الزامی باشه، وجوب و حرمت، از اون حدیث احتیاط میگه آقا باید تبعیت کنی، اون حدیث رو اخذ کن، کنار ننداز. شاید این خبر خبر صحیح صادر از معصوم باشه. پس نسبت به احادیث مثبت احتیاط میگه اخذ کنید، حجتاً عمل کنید بهشون. اما نسبت به روایات نافیه، اونایی که نفی تکلیف میکنند، مثلا روایتی میگه فلان عمل واجب نیست، فلان کار حرام نیست، اینجا رو مرحوم آخوند خواهند فهمید که خب عمل به این روایات جائزه، نه واجب. به اخبار مثبت عمل واجب بود بر اساس احتیاط، اما به اخباری که نافی حکم هستن عمل جائزه. اما تا کی میتونیم بهش عمل کنیم؟ تا وقتی که خلاف اون به وسیله اصلی از اصول به ما نرسیده باشه. اگر اصلی قاعده ای بیاد اثبات تکلیف بکنه، به اون خبر نافی تکلیف اعتنا نمی کنیم، بلکه بر اساس احتیاط از اون اصل یا قاعده ای که اثبات تکلیف میکنه باید عمل کنیم و اخذ کنیم. مثلا اگر خبر واحدی میگه آقا نماز جمعه در عصر غیبت واجب نیست، وجوب رو بر میداره. از اون طرف مثلا ها علم اجمالی داریم به وجوب ظهر یا جمعه، خب علم اجمالی داریم به وجوب ظهر یا جمعه، البته با قطع نظر از اجماع بر اینکه در یک زمان دو نماز واجب نیستا، اونو در نظر نگیری. خب اینجا علم اجمالی میگه احتیاط کن، هم ظهر بخون هم جمعه بخون. آقا خبر گفته نماز جمعه واجب نیست، اون خبر خبر نافیه، نافی تکلیفه، علم اجمالی موجب احتیاطه، پس اخذ به احتیاط میکنیم، اخذ به اشتغال میکنیم. یا فرض کنید اگر استصحاب امکانش باشه، استصحاب اگر امکانش باشه، اینو دقت کنید، در اینجا مرحوم آخوند هم یه مقداری از شما زمان خواهد گرفت. با وجود استصحاب هم اگر استصحاب جاری بشه، نوبت به اون خبر نافی تکلیف نمیرسه، باید به استصحاب عمل بشه. مبنایی اگر استصحاب رو در اینجا حجت میدونید. خب این اگر رو برای چی آورده مرحوم آخوند؟ توجه کنید اینو در مباحث استصحاب مفصل خواهید خوند. خب میدونید در استصحاب دو رکن اساسی وجود داره، یقین سابق نسبت به حدوث و شک لاحق نسبت به بقا. حالا اگر به عنوان مقدمه سوال میکنم از شما، اگر علم تفصیلی وجدانی مثلا برخلاف یقین سابق داشته باشیم چیکار میکنیم؟ یقین داشتیم زید زنده است، الان یقین پیدا کردیم که زید مرده، جای استصحابه؟ مسلما جای استصحاب نیست. یه به عنوان مقدمه میگم، هم هر ربطی به بحث ما نداره، میخوام تو ذهنتون بیاد. خب چون اینجا میگیم یقین سابق با شک لاحق که نقض نشد، با یقین لاحق نقض شد، اشکالی نداره، جای استصحاب نیست. حالا اگر یقین لاحق نیمد، علم تفصیلی نیمد، فرض کنید حجت معتبری اومد، مثلا عدلین اومدند شهادت دادند که آقا زید فوت کرد، آیا استصحاب میکنید حیات زید رو؟ نه. این آقا اون یقین سابق به حیات زید با یقین تعبدی لاحق نقض شد، اینجا جای استصحاب نیست. خب این تمام، این گفتم به عنوان مقدمه، گفتم ربطی به بحث نداره، بحث از اینجاست. یقین سابقی داشتیم، اگر علم اجمالی برخلاف اون حالت سابقه پیدا بشه، اینجا آیا وجود این علم اجمالی مانع از جریان استصحاب میشه یا نمیشه؟ این اختلافیه. این اختلافیه. بعد البته خواهیم گفتش که مانع میشه، اما حالا بعضی ها گفتن مانع میشه، بعضی ها گفتن مانع نمیشه. اگر علم اجمالی رو مانع از جریان استصحاب بدونیم، دیگه اینجا نوبت به استصحاب نمیرسه، به همون خبر نافی عمل میکنیم، درست؟ اما اگر علم اجمالی رو مانع از استصحاب ندونیم، بگیم با وجود علم اجمالی در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری می شود، اگر بگیم با وجود علم اجمالی در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری میشه، این مبنا رو اگر پذیرفتیم، اینجا استصحاب رو اخذ میکنیم، دیگه به اون خبر نافی عمل نمی کنیم. پس در این صورت اگر علم، اگر استصحاب رو جاری ندونیم، طبق مبنای کسانی که استصحاب رو جاری نمیدن، فقط تنها چیزی که مانع از اخذ به خبر نافی میشه همون قاعده اشتغال یا احتیاطه، چون دیگه استصحاب از اعتبار طبق این مبنا افتاد. ولی اگر استصحاب رو هم جاری بدونه کسی، هم قاعده اشتغال رو و هم استصحاب رو مانع از اخذ به خبر نافی تکلیف میدونه، میگه با وجود اینها نوبت به عمل به خبر نافی تکلیف نمیرسه. به هر حال طولانی شد، ببخشید. میخواد چی بگه آخوند؟ میخواد بگه آقا ما اون علم اجمالی کبیر رو داشتیم ولی منحل شد به علم اجمالی صغیر و شک بدوی. بحثمون روی این علم اجمالی صغیره، یعنی اجمالاً میدونیم معظم احکام شرعیه در بین این خبرهایی است که در کتب معتبره وارد شده. وقتی علم اجمالی داریم که معظم یا همه احکام در بین خبرهای واحده، احتیاط چی میگه؟ احتیاط میگه آب این خبرهایی که مثبت تکلیفند باید عمل کنی، روایاتی که نافی تکلیفند اگر با یه مثبت تکلیف معارض نبودند به اونها هم میتونید عمل کنید، اما اگر معارض شدن مثلا با اشتغال یا استصحاب و شما استصحاب رو جاری بدونید، اونجا به حدیث نافی عمل نمی کنید. خب این بود بیان اول حکم عقل بر حجیت خبر واحد. اشکالی داره که مرحوم آخوند خواهند آورد. فصل، این فصل، فی الوجوه العقلیت التی، در مورد وجوه عقلیه سگانه ایست که ما اقیمت علی حجیت خبر الواحد، اقامه شده اند بر حجت بودن خبر واحد. چون عرض کردم سه وجه رو مرحوم آخوند در کفایه مطرح خواهند کرد. احدها، یعنی احد الوجوه، اولین وجه از وجوه سگانه عقلیه بر حجیت خبر واحد، انهو شأن چنینه، یعلم اجمالا، از همون اول میریم سراغ علم اجمالی صغیر ها، علم اجمالی صغیر داریم به صدور کثیر مما به ایدینا من الاخبار، اینکه صادر شده اند بسیاری از اون اخباری که در دست ما هستند، در کتب معتبر هستند، صادر شدند من الائمه الاطهار، از معصومین، اونم به مقدار وافن به معظم الفقه، به مقداری هستند که معظم احکام فقهی ما رو میرسونند. همه یا اکثر احکام فقهی ما در بین این اخبار آحاده. به حیث و به طوری که لو علم تفصیلا ذاک المقدار، اگر علم تفصیلی داشته باشیم به اون مقدار از اخباری که وافی به معظم احکامند، به معظم فقهند، لنحل علمنا الاجمالی، و به جای علم تفصیلی، علم اجمالی، اگر علم تفصیلی داشتیم، لنحل علمنا الاجمالی، منحل میشه رون علم اجمالی کبیر ما، چون علم اجمالی کبیر چی بود؟ به ثبوت تکالیف بین الروایات و سائر الامارات. اون علم اجمالی کبیری که دلالت میکرد بر ثبوت تکالیف در بین روایات و بقیه امارات، ظواهر قرآن، نمیدونم اجماعات منقوله و نظایر اینها، خب منحل میشد. پس علم اجمالی صغیر داریم، اما اگر به جای این علم اجمالی صغیر علم تفصیلی داشتیم، اون علم تفصیلی موجب انحلال اون علم اجمالی کبیر میشد. علم اجمالی کبیر منحل میشد به چی که الان میخوایم منحلش کنیم؟ لنحل الى العلم التفصیلی، این جار مجموع متعلق به لنحله است. هر آینه منحل میشه رون علم اجمالی کبیر ما الى العلم التفصیلی به تکالیف، به اون علم اجمالی که به اون علم تفصیلی به تکالیفی که موجودند فی مزامین الاخبار صادرت المعلومه تفصیلا، بر فرض اگر معلومه تفصیلی بود، این یه طرف میشد علم تفصیلی، و شکل بدویه فی ثبوت تکلیف منحل میشد به علم تفصیلی، اگر علم تفصیلی به جای علم اجمالی صغیرمون بود. الان علم اجمالی صغیر به جای علم تفصیلی قرار گرفته، پس علم اجمالی کبیر ما منحل خواهد شد به علم اجمالی صغیر و شک بدوی، و شک بدویه فی ثبوت تکلیف فی مورد سائر الامارات الغیر المعتبره. اینم یه طرف میشد که شک بدوی در ثبوت تکلیف در مورد بقیه اماراتی که معتبر نیستن، مثلا شهرت، مثل اجماع منقول، شهرت فتوائیه و امثال اینها. خب حالا که این علم اجمالی کبیر منحل میشه، نتیجه این انحلال چیه؟ و لازم ازالک، لازمه این انحلال، انحلال علم اجمالی کبیر به چی؟ به علم اجمالی صغیر و شک بدوی. احسن تو. پس و لازم و ذالک، لازمه این انحلال، لزوم العمل على وفق جمیع الاخبار المثبته و جواز العمل على طبق النافی منها. لازم است، چون احتیاط باید بکنیم دیگه، علم اجمالی وقتی داریم احتیاط باید بکنیم، احتیاط به این معنا که واجب است بر طبق اخبار مثبت تکلیف، اون خبری که میگه آقا فلان عمل واجب است، فلان عمل حرام است، مثبت تکلیفن، به اخبار مثبت تکلیف باید عمل کنیم، وجوب. از اون طرف و جواز العمل على طبق نافی من الاخبار، اما بر اخبار نافی تکلیف جائز عمل کنیم، تا اگر مانعی نباشه دیگه. اخبار نافی تکلیف گفتیم مثل اینکه خبری گفته آقا نماز جمعه واجب نیست، شرب توتون حرام نیست، وجوب و حرمت رو نفی میکنه. خب اینجا جائزه عمل کنیم، اما فیما اذا لم یکن فی المسئله اصل مثبت له، هر جایی که در اون مورد اصلی که اثبات کننده تکلیف باشه وجود نداشته باشه. اون اصل اثبات کننده تکلیف چیه که میخواد در مقابل خبر نافی تکلیف باشه و جلوی عمل به خبر نافی تکلیف رو بگیره؟ من قاعده الاشتغال، مثل احتیاط، قاعده احتیاط، اول استصحاب، اما بناءً، استصحاب رو گفتم یه مقداری مرحوم آخوند روش بحث میکنه، بر اساس دو تا مبنا میخواد بگه که باید تکلیف رو روشن کنیم. پس فرض کنید اگر خبر واحدی بگه آقا نماز جمعه در عصر غیبت واجب نیست، وجوب رو نفی میکنه، نافی تکلیفه. از اون طرف هم علم اجمالی داریم که یا نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه. خب اینجا اشتغال، قاعده احتیاط جاری میشه، هر دو رو به اون خبر نافی تکلیف اخذ نمی کنیم. اما اگر در مقابلش استصحاب باشه، در مقابل خبر واحدی که نافی تکلیفه، مثلا آبی داشتیم که یقین به طهارتش داشتیم، الان خبری اومده که این آب طاهر نیست، آیا بهش عکس کنم؟ استصحاب میگه استصحاب طهارت کن، خبر میگه طاهر نیست، نافی تکلیفه، اجتناب از او واجب، استفاده از او حرام نیست. اینجا چون استصحاب در مقابلشه، باید دید آیا استصحاب رو در مورد وجود علم اجمالی حجت میدونید یا نه. اگر این دوتا ظرفی که یقین به طهارتش داشتید و الان جای استصحاب هست، از اون طرف اجمالا میدونید یکی از اینها نجس شده، چیکار باید بکنید؟ آیا استصحاب در طرف علم اجمالی جاری بشه یا نه؟ بعضیا میگن بله جاری میشه. اگه جاری بشه پس به اون خبر نافی اخذ نمیکنیم، اگه استصحاب جاری نمیشه به خبر نافی عمل میکنیم. ببینید پس عمل میکنیم، جایز است عمل کردن به خبر نافی تکلیف، اما در صورتی که اصل مثبتی در مقابل اون اصل مثبت، نه اون اصل مثبت اصطلاحی ها، یعنی قاعده ای که اثبات کننده تکلیف باشه. خودش میگه من قاعده الاشتغال، مثل قاعده اشتغال، اول استصحاب، منتها استصحاب بنا ان الا جریان الاستصحاب فی اطراف ما علم اجمالا بانتقاض الحالت السابقه فی بعضها. قید استصحاب کاری به اشتغال نداره، استصحاب رو در مقابل خبر نافی تکلیف استصحاب رو عکس میکنیم طبق این مبنا. کدوم مبنا؟ طبق این مبنا که بگیم استصحاب جاری میشه، اینو در بحث استصحاب مفصل خواهیم خوند. بنا ان علی جریان الاستصحاب فی اطراف ما علم اجمالا، یعنی در اطراف علم اجمالی، بانتقاض الحالت السابقه فی بعض اون اطراف، او قیام امارت معتبرت ان الانتقاضها فی، یا اماره معتبره ای که دیالا ما علم اجمالا بتن قاضی حالا اون علم، علم وجدانی بود، این قیام اماره انتقاض تعبدیه دیگه، مثل اوس در واقع، یا اماره معتبره ای قائم شده باشه بر انتقاض اون حالت سابقه فیه، یعنی در بعض اطراف. اگر استصحاب رو جاری کنیم پس سراغ و خبر نافی تکلیف نمیدیم، و الا، یعنی و لم یجری الاستصحاب اتبرون بنا ان علی جریانه فی اطراف دیگه، و الا یعنی و ان لم یجری الاستصحاب فی اطراف ما علم اجمالا بانتقاض الحالت السابقه فی بعضها او قیام اماره معتبره علی انتقاضها فی، ای در چین موردی ما بگیم نه در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری نمیشه، اونجا خب استصحاب نیست دیگه، تنها مانع میشه چی؟ بگید تنها مانع از عکس به اون خبر نافی تکلیف میشه همون قاعده اشتغال دیگه، استصحاب جریان نداره که. لختص عدم جواز العمل علی وفق النافی، اختصاص پیدا میکند عدم جواز عمل به بر طبق خبر نافی تکلیف، علی وفق النافی یعنی علی وفق الخبر النافی للتکلیف، خب اختصاص میکنه عدم جواز به کجا؟ به ما اختصاص پیدا میکند، متعلق به اختصاص. به ما اذا کان اله خلاف قاعده الاشتغال، فقط به اون جایی که برخلاف قاعده اشتغال باشه. چون روشنه دیگه، چون دیگه طبق این مبنا استصحاب اصلا جاری نمیشه. وقتی استصحاب جاری نمیشه دیگه منافاتی با خبر نافی تکلیف نداره. تنها چیزی که منافات داره اون عبارت است از قاعده اشتغال و اون مانع میشه. خب تا اینجا عرض کردم مرحوم آخوند به این نتیجه رسیدن که علم اجمالی صغیر بر اینکه معظم احکام شرعی در بین روایات وجود داره احتیاط رو واجب میکنه و به دنبال اون باید به روایات مثبت تکلیف اخذ کرد و به روایات نافی تکلیف هم میشه اگر مزاحمی نداشته باشه مثل اشتغال و استصحاب عمل کرد. خب این برای حجیت خبر واحد. مرحوم آخوند با این بیانی که خودشون آوردند، خب چون دیگه علم اجمالی کبیر رو پاشو از وسط بحث بردن بیرون، بحث رو روی علم اجمالی صغیر آوردن، لذا آخوند چون علم اجمالی رو کبیر در نظر گرفته اشکالاتی کرده، گفت آقا این علم اجمالی کبیر منحل میشه، ما خودمون منحل کردیم دیگه، اشکال کردن لازم نیست. عمده اشکالی که مرحوم آخوند بر این بیان دارن اینه که دلیلی رو که شما آوردید به عنوان دلیل عقلی بر اثبات حجیت خبر واحد، این که اثبات حجیت خبر واحد نشد. شما میخواید بگید آه خبر واحد به عنوان یک حجت کامله، یه حجت تمام عیاره در کنار حجتهای دیگه. خب اگر حجت کامل و تمام عیار در مقابل حجتهای دیگه است، یعنی اگر مثلا حجت دیگری مثل ظاهر قرآن عموم داشته باشه، خبر واحد میتونه اون رو تخصیص بزنه. اگر اطلاق داشته باشه، این میتونه اون رو تقیید بزنه. اگر مفهومی داشته باشه، منطوق خبر واحد بر اون مفهوم اگر در مقابل هم باشند مقدم بشه. چنین چیزی رو شما مدعی هستید که میخواید در این لول و در این سطح به خبر واحد عمل کنید، در حالی که دلیل عقلی شما چنین مدعایی رو ثابت نمی کنه. فقط خبرهای مثبت تکلیف رو، اونم از باب وجوب احتیاط، خبرهای مثبت تکلیف رو، اون هم از باب وجوب احتیاط معتبر میدونه و لازم العقص حجت. ما اینو نمیخواستیم، مدعای ما این نبود. پس وفیه اشکالی که بر تقریر اول دلیل عقلی وجود داره اینه که انهو، یعنی این دلیل عقلی، لا یکاد و ینهز، نمیتواند قیام بکند علا حجیت الخبر، بر حجت بودن خبر واحد به عنوان تمام عیار حجیت کامل، به حیث و به طوری که یقدم و تخصیصن او تقییدن او ترجیحن علا غیرهی من عموم او اطلاق او مثل مفهوم. این لفظ نشو مرتبه ها، تخصیص رو آورد، در ادامه میگه عموم، تقیید رو آورد، اطلاق، ترجیح رو آورد، مفهوم. پس خبر واحد رو در اون مرتبه حجت نمی کنید که با این بیان که یقدم و تخصیصن از باب تخصیص عام، او تقییدن، تقیید مطلق، او ترجیحن اگر متعارض شد با یه مفهوم، علا غیرهی بر غیر خبر واحد، با من گفتم لفظش مرتبه، من عمومن اگر عام می باشه مقدم بشه بر او از باب تخصیص، او اطلاق در مقابل اطلاق از باب تقیید، او مثل مفهوم از باب ترجیح اگر تعارضی با مفهوم داشته باشه. بعد از اینکه مرحوم آخوند تقریر اول رو گفتند و خودشون تقریر اول رو مواجهه با اشکال دونستند، حالا میخوان بگن که البته اشکالی هم مرحوم شیخ بر تقریر اول کرده، اما اشکال شیخ وارد نیست، ولو ایشون میخواد مثل ما اشکال کنه، اما اشکالشون اشکال واردی نیست. اشکال چیه؟ ایشون فکر کرده که ما علم اجمالی رو علم اجمالی کبیر در نظر گرفتیم، علم اجمالی کبیر به وجود معظم تکالیف در ضمن اخبار آحاد و بقیه امارات. اگر باشه نتیجهش احتیاط نسبت به همه امارات میشه، نه فقط خبر واحد. لذا هر اماره ای که مثبت تکلیف باشه باید بهش اخذ کرد، این ربطی به خبر واحد تنها نداره. در امارات دیگر رو هم از باب احتیاط باید اخذ کرد. مرحوم آخوند فهمید که این اشکال بر تقریر ما وارد نیست، برای اینکه ما اون علم اجمالی کبیر رو نذاشتیم بمونه، باقی نگه نداشتیم. اگر باقی بود حق با شما بود، اما ما علم اجمالی کبیر رو منحل کردیم به یک علم اجمالی صغیر نسبت به روایات فقط و یه شک بدوی نسبت به سایر امارات. لذا علم اجمالی کبیری نیست تا بخواید بگید آقا احتیاطش هم احتیاط کبیره نسبت به همه امارات، نه فقط خبر واحد. نه خیر، ما علم اجمالی رو صغیر فرض کردیم و فقط هم روایات رو شامل میشه، امارات دیگر رو شامل نمیشه و اشکال شیخ وارد نیست. ببینید شما که و این کانه این دلیل عقلی، و این کانه این دلیل عقلی یسلم و سالم میماند، اما اورد علیه، از اون اشکالی که به وسیله شیخ وارد شده، اون ما اورد چیه؟ من ان لازمه الاحتیاط فی سایر الامارات، لازمه این دلیل عقلی احتیاط کردن در همه امارات است، لا فی خصوص روایات، نه فقط در روایات. خب چرا آقای آخوند اشکال وارد نیست؟ تقریر دلیل عقلی از این اشکال سالمه، علت سلامت، علت یسلمو چرا سالمه؟ لما عرفت، برای اینکه در اول تقریر ما شناختید. چی رو شناختیم آقای آخوند؟ من بیان میکنم ما رو، من انحلال العلم الاجمالی بینهما، این که منحل شد علم اجمالی بین اون دوتا. بین اون دوتا ببینید، اخبار آحاد رو یه طرف بگیرید، بقیه امارات رو یه طرف دیگه، بینهما یعنی بین اخبار آحاد و سایر امارات. خب این علم اجمالی که بین امارات و روایات بود منحل شد به چی؟ به ما علم منحل شد به ما علم بین الاخبار بالخصوص و شک بدوی. وقتی منحل شد به اون چه که بین اخبار هست فقط، ولو بالاجمال، یعنی ولو اینکه این علم تفصیلی نبود، اول بحث در تقریر گفتم علم اجمالی صغیر ما علم اجمالی علم تفصیلی نیست، ولی بالاخره موجب انحلال علم اجمالی کبیر میشه، همچنان که اگر علم تفصیلی داشتیم او رو منحل میکرد. لذا در واقع این بالاجمال قید همون علم اجمالا در واقع بین الاخبار بالخصوص. فتأمل جیدا، در این مطلب به خوبی بیندیش که ما تقریر اول از دلیل عقلی رو با توجه به اشکالی که داشتیم، که بابا این حجیت خبر واحد رو به صورت تمام عیار و کامل ثابت نمی کنه، از نظر ما پذیرفته نیست، هرچند اشکال شیخ رو وارد نمی دونیم. اما وجه دوم جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.